أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسات گذشته بحث ما درباره سه طلاق بود که آیا سه طلاق در یک طلاق در یک جلسه واقع می شود یا نه. گفتیم علمای اهل سنت، احناف، مالکی ها، شافعی ها، اینا معتقدند که سه طلاق در یک طلاق واقع می شه و فقها همه این فتوا را دادن. اما از طرفی روایات می بینیم به صراحت اعلام می کنه که در زمان پیغمبر اکرم سه طلاق در یک جلسه واقع نمی شد. در زمان خلیفه اول و بلکه سه سال از زمان خلافت خلیفه دوم سه طلاق را یک طلاق حساب می کردن. اما خلیفه ثانی گفت که مردم وقتی که می خوان و دوست دارن چیزی را که خداوند به اونها فرصت داده و مهلت داده و تأمل کرده از درباره اون، خودشون وقتی که دوست دارن که سه طلاق حساب بشه، چرا ما اونها را بر همون چه که دوست دارن الزام نکنیم؟ ولذا از زمان خلیفه سوم این مسئله جا افتاد که سه طلاق در یک مجلس سه طلاق حساب میشه. ما در جلسات قبل روایات منقول از طریق اهل سنت را خوندیم و گفتیم که این روایات بسیار است و به صراحت دلالت دارد که تا زمان خلیفه ثانی، یعنی سه سال از اول خلافت خلیفه ثانی که گذشته بود، هنوز جریان اینطوری بود که مردم سه طلاق را در یک جلسه یک طلاق حساب می کردن. اما ناگهان فرمان خلیفه این شد که باید حتما سه طلاق در یک جلسه سه طلاق باشه. قبلا اگر یادتون باشه از کتاب یاد کردم به نام بلوغ المرام. بلوغ المرام گفتم تألیف احمد ابن حجر عسقلانی متوفای 852 هست. شرحی داره، یعنی شروح گوناگونی داره این کتاب، فقه الحدیث و شرح احادیث. از جمله یک کتابی است به نام سبل السلام تألیف صنعانی، اهل یمن هست. این کتاب در 4 مجلد چاپ شده، 2 چاپ هم داره. در اونجا در ذیل این حدیثی را که نقل کردیم ما و خوندیم که از عبدالله ابن عباس میگوید در زمان پیغمبر اکرم طلاق سه طلاق در یک جلسه یک طلاق حساب میشد، در عهد ابوبکر هم همین طوری بود و در اهل عمر سه سال از خلافت عمر که گذشت جریان به همون حالت قبلی بود و بعد عمر آمد اعلام کرد و گفت که ما ان الناس قد استعجلوا في امر، مردم عجله کردن در یک امری که کان لهم فيه انات، خداوند متعال به اونها مجال و فرصت داده بود. فلو امضيناه عليهم، ما اونها را بر اون چه که دوست دارن باقی میگذاریم و خوب چیزی است در واقع. صنعانی آمده در این کتاب سبل السلام یک بحثی را باز کرده و در حقیقت اشکال کرده، گفته چطور شده که خلیفه ثانی بعد از 3 سال از خلافت خودش آمد همچین فتوایی را داد و همچین حکمی را کرد و این در حقیقت به تعبیر ما اجتهاد در مقابل نص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست و بلکه آیه شریفه قرآن را. این جریان را از عبدالله ابن عباس نقل میکنه که عبدالله ابن عباس گفت که این زمان پیغمبر این طوری بود، زمان خلیفه اول این طوری بود، زمان خلیفه دوم هم این طوری بود و این اجماع مسلمین بر این بود، کسی مخالفت نمی کرد. در واقع چطور شد که خلیفه ثانی آمد همچین فتوایی را داد؟ بعد خود صنعانی 6 تا جواب نقل می کنه، یعنی 6 تا توجیه که چرا خلیفه ثانی همچین کار را کرده و خود صنعانی وقفها کلها، همه این وجوه ششگانه را ضعیف میشماره در واقع. بعد در آخر میگه این یک فتوایی و رأیی از ناحیه خلیفه ثانی بود، یک فتوایی از ناحیه عمر بود، مثل اون فتوایی که در باب متعه حج داد. همونطور که در باب متعه حج فتوا داد که کسی حق نداره بین عمره‌ای که قبل از حج واجب انجام میشه، حج تمتع، و بعد برای تمتع میخواد در واقع دوباره محرم بشه، حق نداره محل بشه. اون فاصله بین محرم شدن برای عمره و محرم شدن برای حج تمتع در حل بودن، اما خلیفه آمد مخالفت کرد، گفت آیا ما به سرزمین منا و عرفات و مشعر وارد بشویم در حالی که از رؤوس ما یقطر الماء، آب قطره قطره می چکد، که غسل کرده باشیم؟ ولذا عمر دستور داد این متعه را برداشت، یعنی این فاصله حلیت را برداشت. حاجی که برای حج عمره محرم میشه دیگه یک سره باید بره تا پایان حج تمتع و حج رو بیان کنه. سنعانی به صراحت اعلام میکنه این یک رأی خلیفه ثانیست در واقع. بله بله، این یک رأییست که خلیفه ثانی اعلام کرد نظیر متعه حج، و فقها هم این فتوای خلیفه را در حقیقت قبول کردند. و بلکه از عمر یک سری اجتهاداتی رسیده، میگه فقط ثبته، این عبارت صنعانی است، میگه که و کونه خالف ما کان علی عهده صلی الله علیه و آله و سلم فهوه، یعنی این فتوای خلیفه نظیر متعه الحج است بلا ریب. و تکلفات فی الاجوبه، ما 6 تا جواب نقل کردیم از عمل خلیفه، این جواب ها همه واقعا تکلفاتی است، هیچ کدوم جوابی که قطعی باشه و قانع کننده باشه نیست. لیوافق ما ثبت فی عصر النبوه، ما میخواستیم اون چرا که خلیفه انجام داده را با اون چه که در زمان رسول خدا بوده با هم وفق بدیم، ولی اینا وفق داده نمیشه. این جمله را دقت کنن دوستان، صنعانی میگه در سبل السلام شرح بلوغ المرام که گفتیم یکی از کتابهای مهم ابن حجره و روایات فقهی را جمع آوری کرده، فقط ثبت ان عمر اجتهاداتون، از عمر ابن الخطاب یک اجتهادهایی نقل شده که یعصر تطبیقها علی ذلک، مشکل ما این را بر سنت پیغمبر تطبیق بدیم. نه تنها بر سنت پیغمبر تطبیق نمی کنه، بلکه دقیقا در مقابل سنت پیغمبر اکرم هست، کاری نمی شه کرد در واقع. نعم این امکن تطبیق علا وجه صحیح فهو المراد، اگر بشه یک جوری ما جمع کنیم بین فتوای خلیفه و بین عمل رسول الله و عمل خلیفه اول، چقدر خوبه. در واقع این حدیثی که ما نقل کردیم از از طاووس یمانی هم رسیده. طاووس یمانی قبلا من یادآور شدم در واقع از اصحاب امام موسی بن، از اصحاب امام سجاد علیه السلام، ولی سنیه، آدم عارف مسلکی هست. یک حدیث مفصلی هم مرحوم فیض کاشانی در کتاب اخلاقی خودش به نام المحاسن، فیض کاشانی یک کتاب اخلاقی داره به نام المحاسن، اونجا یک حدیثی از همین طاووس یمانی نقل میکنه که میگه در کنار خانه کعبه دید یک امام سجاد حالت غش بهش دست داده، سرش رو روی خاک گذاشته، مدام گریه میکنه به جوری که خاک تر شده. سر حضرت رو برداشت در دامنش گذاشت. امام سجاد فرمود چه کار کردی تو؟ مرا از خدای من جدا کردی و اون حالتی که برای من آمده بود اون حالت از من دور شد. این طاووس یمانی یک فقیهه، جزء تابعین هم هست، در ردیف سعید ابن مسیب و ابو حمزه ثمالی و محمد ابن مسلم زهری و ربیعه الرعی در ردیف این هاست. ان ابا الصحبا، ابا الصحبا قال ابن عباس، ابا الصحبا که یکی از صحابه بود به عبدالله ابن عباس گفت اتعلم انما کانت الثلاث تجعل واحدتن الى عهد رسول الله و ابی بکر و ثلاثن من امارت عمر؟ فقال ابن عباس نه. آیا میدانی؟ ابو الصحبا به عبدالله ابن عباس گفت، گفت آیا میدانی انما کانت الثلاث، یعنی 3 طلاق در یک طلاق قرار داده میشد در عهد رسول خدا و در عهد ابی بکر و 3 سال از امارت خلیفه دوم؟ فقال ابن عباس بله همینطوری هم بود، درسته. این حدیث الان در صحیح مسلم به شرح نووی جلد 10 صفحه 71، الدر المنثور جلد 1 صفحه 279 چاپ مصر، و احکام القرآن جسانس جلد 1 459 و سنن ابی داوود رقم 22200 و سنن نسائی که ما خیلی تکیه رو سنن نسائی داریم جلد 6 صفحه 145. اصلا نسائی در کتاب خودش یک بابی باز کرده، باب و طلاق و ثلاث المتفرقه قبل دخول به زوجه، سلا طلاق متفرقه یعنی طلاقی که باید فاصله زمانیش فرق کنه، در یک جلسه نباشه، در یک مجلس. یکی از کسانی که حاشیه بر همین سنن نسائی داره، ما قبلا گفتیم سندیه، یک عالم هندی از علمای احناف هم هست. سندی در شرح این حدیثی که الان من از طاووس یمانی نقل کردم میگه این حدیث به ظاهرش دلالت داره، چون نگاه کنید خیلی میگه آیا سه طلاق یک طلاق حساب میشد در عهد رسول خدا؟ عبدالله ابن عباس میگه بله، پس معلوم میشه سه طلاق حساب نمیشه دیگه. این روایت به ظاهرش دلالت داره بر عدم وقوع طلاق سه مرتبه اگر یک دفعه واقع بشه و در یک جلسه، توجه داشته باشین. این بعد وقال دنباله سخن همینطور مطالبی داره تا اینکه یک مقداری که میگیره جلوتر، بعدش میره جلوتر یک کمی البته میاد، بالاخره میگه چیکار این قضیه. از طرفی محدثان احادیثی که نقل میکنن در زمان رسول خدا سه طلاق در یک جلسه یک طلاق حساب میشده، از طرفی جمهور مفتیان و جمهور فقیهان فتوا میدن که سه طلاق حساب میشه. اینو چیکار کنیم؟ در واقع میگه ما بالاخره توجیهاتی برای این حدیث بیان میکنه، بعد میگه الا اینکه در این حال اینکه ما توجیهات را بیان میکنیم با اون چه که از خلیفه ثانی نقل شده توافق نداره. یعنی این یک مشکلی هست در واقع که خلیفه ثانی آمد و قائل شد، گفت که اگر سه طلاق دفعتن واقع بشود برای زنی که مدخول باشه، برای زنی که مدخول نباشد هر سه طلاق سه طلاق حساب میشه ولو در یک جلسه باشه. سندی میگه، سندی پیرو ابو حنیفه است، ابو حنیفه هم فتواش اینه که باید سه طلاق باشه. عرض کردم قبلا این عبارت را از یکی از دانشمندان نقل کردیم، گفتیم محدثان چیزی نقل میکنن و فقها چیزی فتوا میدن. فقها سرشون تو لاک خودشونه، تو فقه خودشونه، به منقولات از زمان رسول خدا و سنن رسول خدا توجهی ندارن، مخصوصا ابو حنیفه که معتقد است روایاتی که از رسول خدا رسیده کمتر از 20 روایته و اصلا خبر واحد را حجت نمیدونه. سندی در آخر یک توجیه خودش میکنه، مثل سنعانی. سنعانی هم گفتیم 6 تا توجیه میکنه، این توجیه رو سنعانی هم قبلا آورده. سنعانی بر سندی متقدمه، گفته که آقا این نسخ شده. یعنی چه؟ یعنی حکم پیغمبر اکرم در زمان پیغمبر اکرم بوده، در زمان خلیفه اول بوده، در زمان خلیفه دوم هم 3 سال بوده، بعد عمر ابن الخطاب آمد حکم را جوری بیان کرد که نسخ کرد عمل پیغمبر را. بعد میگه توضیح این مطلب را ما در حاشیه صحیح مسلم هم آوردیم، در حاشیه سنن ابی داوود هم آوردیم. یعنی یک چیز مفروغ العادیه. درسته خلیفه ثانی این کار را کرده، به این دلالت بر نسخ میکنه. و اگر دوستان مراجعه کنند به اون کتاب سنعانی یعنی سبل السلام، سنعانی گفت این حملش بر نسخ مشکله. و در واقع چون خود خلیفه نگاه کنید چی میگه، میگه ان الناس قد استعجلوا في امر كان لهم فيه انات، مردم عجله کردن در یک چیزی که خداوند براشون فرصت قرار داده بود. پس معلوم میشه به قول همون سنعانی و سندی میگه این در واقع میگه یک رأی محض است، یعنی یک رأی خالص خلیفه بوده، لا سنتون فی، سنتی نبوده که بگیم مثلا خلیفه ثانی از این سنت خبر داشت ولی سایر صحابه هیچ کدوم خبر نداشتن. و روایتم همون روایت ابو الصحبا از ابن عباس بود. روایت دیگری نقل کردیم که خلیفه گفت که در واقع بله خداوند مردم، خداوند متعال به مردم فیه انات. در نقلی که در نووی آمده، یعنی در شرح صحیح مسلم جلد 10 صفحه 72 اگر مراجعه کنید، اونجا همین چاپ معروف دار و احیاء تراث العربی که همه جا موجوده، از طاووس یمانی نقل میشه که عباس صحبا قال ابن عباس. این عبارت رو من الان خوندم، ولی اینجا یک تیکه اضافه داره در یک روایت دیگه که عباس صحبا به عبدالله ابن عباس گفت حاتمن حناتک. حاتمن حناتک یعنی از اون لکته های ظریفت برای ما یک چیزی بگو. الم تکن طلاق الثلاث علی عهد رسول الله و ابی بکر واحده؟ آیا این گونه نبود که سه طلاق در عهد رسول خدا و ابی بکر یک طلاق حساب میشد؟ فقال عبدالله ابن عباس گفت قد کان ذلک، چرا اینطوری بود. فلما کان فی عهد عمر تتابع الناس فی الطلاق، وقتی که در عهد عمر آمد مردم تتابع قرار دادن، یعنی سه طلاق را پشت سر هم یک طلاق سه طلاق را پشت سر هم قرار دادن و سه طلاق حساب کردن. فعجازه علیهم، خلیفه ثانی هم او رو تجویز کرد بر اونها، گفت مردم که خودشون میخوان به تعبیر ما دنگشون نرم، ما سه طلاق حساب میکنیم. و نووی اونجا شروع میکنه این حدیث منقول از خلیفه ثانی که کانت فیه انات رو توضیح میده. انات از ماده انا یعنی قبلا معنا کردم، ای مهلتون و بقیت و استمتاع لانتظار المراجعه. خداوند بینا یک مهلتی داده بود که بهره می بردن واقعا و استفاده می کردن از اون نعمتی که خداوند در اختیار اونها قرار داده بود، زن را در اختیارشون قرار داده بود. بعد میگه حافظی روایت الجمهور، نووی میگه، ابو زکریا یحیی بن شرف نووی در شرح صحیح مسلم میگه، میگه حافظی روایت الجمهور و ضبطه بعضهم بالموحده و هما به معنان، هر دو به یک معنایه. بعضیا گفتن هات من حناتک، بعضیا گفتن در واقع من انا، انات، انات یعنی فیه اناتون برای مردم. خیلی خوب، میگه اگر چنانچه در واقع حنات بخوانیم، حنات در مورد شر استعمال میشه، یعنی چیز بد، اما انات اگر بخوانیم در شر رو خوب استعمال میشه. لذا اینجا فل مثنات و نا اجود، یعنی ما در واقع مثنات بخوانیم، یعنی بخوانیم حنات، یعنی از اون چیزهای بدی که از اون خاطرهای بدی که داری برای ما یکی بیان کن. روایت نووی رو یک بار دیگه بخوانم، ابو صحبا به ابن عباس گفت هات من حناتک، الم تکن طلاق الثلاث الا عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ابی بکر واحده؟ فقال قد کان ذلک، فلما کان فی عهد عمر تتابع الناس. این شرحی که از ناحیه نووی دادم راجب تتابعه، من خیال کردم راجب انات و حناته. ببینید تتابعه، میگه تتابعه به یا هم خونده شده، یعنی علی القاعده یتابو، یتابو از باب مفاعله میشه، اما اگر تتابعه بخونیمش از باب تفاعل میشه و هما به معنا، هر دو هم یکیه. و معناش اینه که تتابع فیه الناس یا یتابع الناس یعنی اکثر فیه و اسرع فیه. منتها اگر بالمثنات بخونیمش، یعنی بگیم تتابع در شر نوعا استعمال میشه، و بالموحده، موحده یعنی با یک نقطه تنابعه، مثلا حتما شاید منظورش این باشه تنابعه. حالا این الان من کتاب خود نووی در دست من نیست، من اگر یادم باشه انشالله این لغت رو یک نگاه کنم که بعضیا تتابعه خوندن، با دقت الان اینطوری باید بگیم تتابعه، بعضیا تنابعه خوندن از مادی نبعه، نبعه به باب تفاعل برده شده، یکی از نبعه خونده یکی از تبعه خونده. اونی که از تبع خونده فقط در شر استعمال میشه، اونی که از نبع خونده در خیر و شر استعمال میشه. لذا میگه فالمثناتو هنا اجود، علی القاعده باید این طولی باشه ها. پس ببینید این روایت را تنابع ناسف الطلاق یا تتابع ناسف الطلاق. خب اون حاتم هناتک رو هم نبوی معنا میکنه، میگه به کسر. حاتی یعنی بده، بگو. منهناتک یعنی از اخبارت، از امور مستغربه، از امور غریبه و ظریفی که در نزد تو هست داری ما یک چیزی بگو. و عبدالله ابن عباس هم این مطلب را نقل کرد. ببینید حاصل مطلب چیه؟ حاصل مطلب این است که ما روایات اهل سنت رو خوندیم، روایات شیعه که دیگه الا ماشاءالله وجود داره در کتاب وسائل و شیعه و کتابهای دیگر، و مرحوم شرف الدین عاملی رحمت الله علیه در کتاب النص و الاجتهاد مطلب رو نقل میکنه. حاصل اینه که نص قرآنی یعنی الطلاق مرتان دوبار، و از پیغمبر اکرم سوال کردن پس طلاق سوم کجا هست، و او تصریح به احسان، و سنت ثابته در نزد محدثین اینه که در زمان پیغمبر اکرم اجماع وجود داشته، صحابه هم اجماع داشتن بر این که سه طلاق در یک مجلس یک طلاق حساب، سه طلاق حساب نمی شده، یک طلاق حساب می شده. ابن قیم جوزیه یک کتابی داره به نام اعلام الموقعین، ایشون در کتاب خودش در جلد بعد سه صفحه 44 یک بحث مفصلی درباره این آیه شریفه و این که سه طلاق آیا در یک جلسه هست یا نه. اولا الطلاق مرتان رو معنا میکنه که مره میگه در اینجا معنی دوبار نیست، مره به معنی تکراره در واقع، مثل همون عبارتی که خوندیم فرج البصر کرته. بعد مطلب را خیلی مفصل توضیح میده در چند صفحه، و اتفاقا همین مطلب را میاره که خلیفه ثانی هم چی فتوایی داد، میگه که صحابه اتفاقا اجماع داشتن که از اول اسلام تا سه سال در زمان خلیفه ثانی سه طلاق یک طلاق واقع می شود. و بعد بعضی از صحابه تابعین و اتباع تابعین آمدن این فتوا را دادن به تبع عمر بن الخطاب، و تتابع فی کل عصر. بعد دیگه هر یک از ائمه که فتوا می دادن خب یک تابعین هم داشتن. ایشون میگه نگاه کنید، افتابهی داوود ابن علی ابن خلف اصفهانی، ظاهریه هم همین فتوا رو داره، و اکثر اصحابی، و افتابهی بعض الحنفیه، احناف هم همین فتوا رو دارن، و افتابهی بعض اتباع احمد. پس غالب اهل سنت دیگه فتواشون همینه دیگه، یعنی سه طلاق یک طلاق حساب نمیشه بلکه سه طلاق حساب میشه، و این بر اساس همون قضای عمر بود. بعد میگه این قضای عمرم تلاعبن به کتاب الله و سنت نبی اللهه، ای با کتاب خدا بازی کرده، با سنت نبی بازی کرده، با اجماع صحابه بازی کرده، پس چی کار کنیم؟ چرا خلیفه هم چی کاری کرده؟ بعد ابن جوزیه، ابن قیم جوزیه هم شروع میکنه این مطلب را توجیه کردن. گفتم صنعانی آمده شش توجیه را نقل کرده، و این ابن قیم متقدم بر صنعانی، اشتباه نشه. ابن قیم شاگرد احمد ابن تیمیه حرانی است. باز یک کتاب دیگی هم داره به نام زاد المعاد که اونم تقریبا 4-5 جلده، احتمالاً 6 جلد باشه. در جلد 4 این کتاب صفحه 51 تا 63، یعنی دقیقاً 10-12 صفحه درباره این جریان نقل میکنه، و آخرش میگه خب از امیر المؤمنین عمر به قول او که نقل شده، این را آیا عمر از رسول خدا نقل کرد؟ میگه نه، این از رسول خدا نقل نشده. انما ان هذا عن رسول الله. میگه و امیر المؤمنین عمر لم یقل لهم، به مردم نگفت ان هذا عن رسول الله، این از رسول خداست. و انما هو رأی رآه مصلحتا للعمر، این یک رأیی بود که خلیفه ثانی به خاطر مصلحت امت این کار را کرد که یکفهم بها یکفهم بها عن التسارع، اونها را باز داره از این که سرعت ببرزن به الغاء سلاس که ستلاق کنه. وقتی که خطر را ببینه که اگر ستلاق کنه زنش ازش جدا میشه، لذا گفت که ستلاق را واقعا ستلاق حساب کنید. و به همین جهت هم خلیفه گفت امزیناه علیهم، یا در یک روایت دیگر گفت اجیزوهن علیهم. پس ببینید میگه این هازا نظر امیر المؤمنین، این نظر امیر المؤمنین عمر هست. و من معه من الصحابه لا انه غیر احکام الله، این احکام خدا را تغییر نداد و جعل حلالها حرامها، حلال خدا را حرام نکرد، نظر خودش را بیان کرد، مردم هم اتفاقا پذیرفتند. در واقع محمد ابن علی شوکانی متوفای 1250 در نیل الاوتار جلد 6 صفحه 244، باز اونم یک مفصل بحثی داره در اینجا که در واقع میگه که قائلین به تتابع خیلی بحث کردن و گفتن آقا روایات ابن عباس که خلاف این رو میگه، خلاف این رو میگه، ولی ما چیکار کنیم؟ در واقع میگه تمام این توجیهاتی که کردن اینا از دایره تعصب خارجه و حق حق و بالاتباع، ما سزاوار دنبال حق بریم. اگر چنانچه این حمایتی که این فقهای مذاهب کردن به خاطر مذهب اسلافشون بوده، فهیه احقر و اقل من ان تؤثر علی سنت المطهره، این پستر و کوچکتر از اینه که ما فتاوی فقهای تابعین را بر سنت مطهره پیغمبر اکرم مقدم بداریم. و اگر به خاطر عمر بن الخطاب بوده، فعین یقع المسکین من رسول الله، عمر را کجا میشه با رسول خدا مقایسه کرد؟ ثم ای مسلم من المسلمین یستحسن عقله و علمه ترجیح قول صحابی علی قول المصطفی، کدام یک از مسلمون ها عقلش نیکو میشماره، علمش نیکو میشماره که بیاد قول صحابی را بر قول مصطفی مقدم بداره؟ یک کسی میخواد به مرحوم شوکانی رحمت الله علیه، این عالم زیدی مذهب بسیار دانشمند، بگه که همونطور که فقهای سلف مقدم داشتن و آبم از آب تکون نخور، متأخرین و حتی زمان ناهازا هم مقدم میدارن. رشید رضا از عبدو، یعنی تقریرات درس عبدو رو در تفسیر نوشته به نام المنار جلد 2 صفحه 385، زیل همون آیه شریفه میگه شوکانی یک رساله اینجا نوشته و ادله جمهور را واقعا در واقع نابود کرده و او ادله را که فقها آمدن بحث کردن و حدیث صحیح را جواب دادن به خاطر تصحیح عمل خلیفه، حدیث عبدالله ابن عباس و طاووس و دیگران را در واقع آمدن توجیه کردن. شوکانی آمده گفته این کار بسیار اشتباهیه. حتی احمد ابن تیمیه حرانی هم در این باب یک رساله‌ای داره و اینجا با خلیفه هماهنگ نیست، ولی متاسفانه اون چی که حاکم در جهان اسلام بوده، ببینید المنار چی میگه؟ المنار در صفحه 387 جلد 2 میگه اکثر قضات مع اطلاعهم علی النصوص، تمام قضات، تمام فقها با این که مطلع بودن بر نصوص روایات در کتب حدیث، لا یبالون بها، بهش اهمیت ندادن، لان العمل عندهم علی اقوال کتبهم، چون عمل در نزد این فقهای حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی بر اقوال کتبشونه، خیلی دنبال کتاب الله و سنت نبی الله نمیچرخن دون کتاب الله و سنت رسول الله. الا اینکه عبدو میگه که محاکم مصر با مذهب حنفیه مخالفت کرد. ببینید مصر در زمان قدیم تابع دولت عثمانی بود، دولت عثمانی یعنی از قسطنطنیه تا شمال افریقا و تا حجاز و ایران عراق حکومت میکرد، تمام شام یعنی سوریه، اردن، فلسطین، کویت، عراق، عربستان، یمن و مصر، این 8 کشوری که 7 کشوری که من نام بردم، اینا جزء ولایات دولت عثمانی بود با ترکیه امروزی، ولایات دولت عثمانی. به همین جهت هم بود که دولت عثمانی مسجد الحرام و مسجد النبی رو اداره می کرد و یک ساختمانهای جدیدی اضافه کرد و حتی قطار و ریل کشید از قسطنطنیه تا حجاز، که متاسفانه در دوره‌های بعد که استعمار آمد کشورهای اسلامی رو تکه تکه کرد و دولت عثمانی رو از هم پاشون، راه آهن رو هم نابود کردن، مردم راه آهن رو هم از بین بردن. ببینید دولت عثمانی در تمام این کشورها چون دولت عثمانی حنفی بود، اون قانونی که در کشورهای تحت سلطه دولت عثمانی، یعنی در ولایاتش، نمیتونیم بگیم کشورها چون اینا بعد به کشور تبدیل شدن. قانونی که در این مملکت ها اعمال میشد المجلة العدلیه بود و المجلة العدلیه بر طبق فتاوی احناف، یعنی ابو حنیفه و شاگردانش محمد ابن الحسن شیبانی و ابو یوسف تدوین شده بود. و ابو حنیفه هم که میگه آقا اگر کسی در یک جلسه سه تا طلاق رو بگه سه طلاق حساب میشه. ولی بعد از اون که مصر از تحت سلطه دولت عثمانی خارج شد، این فتوا رو تغییر داد و در واقع سه طلاق را در یک جلسه سه طلاق حساب نمی کنه، یک طلاق حساب می کنه. الان قانون نافذ در مصر اینه در واقع. تتمه مطلبی هم باقی مونده، باز هم من این مسئله را رها نمی کنم و در واقع دنبالش هم میخوام یک مطلبی را از شلتوت هم نقل کنیم و مطلب را در اینجا جلسه را تمام کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.